همصحبتی با شما هم محترم هست. تو این حوزه بفرمایید، ما الان داریم به بررسی شخصیت سازی میرسیم، طراحی شخصیت پارسی، تجربه های دوستان مطرح شد، شما بفرمایید تو این حوزه چه تجربیاتی دارید، چطور دیدید اوضاع رو و آیا شما هم با مشکل، مانع، سنگ اندازی، پشت پا زدن که فرمودن مواجه شدید یا خیر؟ و اصلا ما تو حوزه ما شخصیت سازی کردیم؟
بله، ببینید خوب بود که حالا در مورد بحث شخصیت پردازی حالا به توضیح مختصری داده می شد، چون بالاخره شنوندگان آشنا می شدن بحث شخصیت پردازی.
خب ما تو سلسله مباحث این کار رو کردیم، توی هفته های گذشته مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید حوزه ای که الان در واقع بنده مشغول هستم و کار تولید میکنم که نزدیک به 2 دهه هست، کار تولید انیمیشن میکنم. خب بحث شخصیت پردازی با بحثی که حالا چند سالی هست با عنوان مرچندایزینگ و بحث در واقع بازار پردازی فرهنگی که معادل فارسیش هستش، خب خیلی پیوند نخورده بوده. خیلی از شخصیت های ما از زمانی که ما بحث انیمیشن رو تو تلویزیون با بحث سیاست‌ساکتی که خیلی گل کرد و خیلی از ماها اون شخصیت رو شناختیم و کم کم داشت برند میشد و در واقع خودش رو نشون میداد، حضور و بروز پیدا کرد و انیمیشن جدی شد. یعنی ما داشتیم به این سمت رفتیم که بتونیم قهرمان سازی کنیم و در واقع بریم به این سمت که اونها رو به عنوان الگو قرار بدیم. خب اون زمان بحث تولید صنعتی تو انیمیشن مطرح نبود، بحث اصلا مرچندایزینگ رو ما یا همین بازار پردازی فرهنگی رو نداشتیم. من قائل به این هستم که الان خدا رو شکر داره چند سالی هست کار خوبی انجام میشه در مورد بحث مدیران فرهنگی. خب اساتید بنده صحبت کردم، ما در مقام شاگردشون هستیم. خب بله، این قضیه و در واقع کم لطفی هایی بود و انجام شده، ولی هر آنچه که الان به نظر من باید ما چه کنیم و اونی که داره اینجا لطمه میبینه کودک ماست، نوجوان ماست که نه قهرمان داره نه الگو داره و در واقع این شخصیتی رو برای حضانت سنداری پیدا نمیتونه بکنه و لاجرم پناه میبره به این شخصیت هایی که توی انیمیشن های خارجیه که از داخل کومیک استریپ هاشون کشیده شده بیرون و این شخصیت های خیالی رو به عنوان الگو قرار بده و همون سبک زندگی رو در واقع ازشون بگیره. حالا این بحث فرهنگی رو چون خیلی مفصله، اگه ما بخوایم بحث فرهنگی و دیدگاه و چشم‌انداز حالا مراکزی که دارن این کار رو انجام میدن و متصدی امر هستن و موازی کاریه که داره انجام میشه، خب اینها خیلی مفصله. من عرض میکنم خدمتون این مسابقه طراحی شخصیت پارسی که خب من آشنا شدم و جناب آقای ترحمی هم توضیح مفصلی دارن، اینی که چند تا از این ارگان ها وارد شدن و قرار بر اینه که بریم به این سمت، نظر من نوید یک فضای خوب رو میده به شرطها و شروطها، و شرطش اینه که خروجی هایی که داره انجام میشه و در واقع اون کسانی که در نهایت منتخب خواهند شد کارهاشون بره به این سمت که ما ببینیم بروزش رو و در واقع تولیدش رو و بحث همین بازار پردازی فرهنگی شو. چند تا ارگان حوزه هنری خب در پای کار هستش، کانون پرورش فکری و همین بالا فرهنگ عمومی و یکی از این ارگان های دیگه هم که من الان اسمش خاطرم نیست، به نظر من این نوید خوبی میده. ببینید ما در این 20 سال خود بنده توی خیلی از کارها و کم‌لطفی که از مدیران دیدم رو خیلی چشیدم و حالا به اندازه سن خودم توی این فضا در واقع از این دوستان و مدیران تلقی های دیدم در نوع برخورد ها برای این که ما در واقع غذای فرهنگی رو اصلا برای بچه سبد فرهنگی و در واقع این سفره فرهنگی که برای بچه ها نوجوانمون باز کردیم رو اصلا بهش توجهی نمی کنیم و در واقع این سوی تغذیه فرهنگی که داره اتفاق می کنه و اتفاق می افته برای نوجوان ما، برای جوان ما رو نمی بینیم. شاید خیلی وقتا به بحثی از بحثای دیگه فکر کنیم ولی به این قضیه فکر نمی کنیم. یه قسمتش هم همین بحث تولید انیمیشن هستش که حالا ما سالهاست که داریم این کار رو انجام میدیم. ببینید توی شخصیت پردازی هایی که الان ما توی انیمیشن میبینیم، خیلی از دوستان ما به خاطر محبوبیت بعضی از شخصیت هایی که توی دیزنی هستش توی طراحی‌های اولیه، حالا ما کانسپت اولیه در واقع توی زیر پوستی از اونها ایده میگیرن. هنوز ما نتونستیم شخصیت های خوبی که خلق شده رو بیاییم به این سمت بذاریم، ولی من قائل به اینم اگر این مسابقه و در واقع این رویداد و این جشنواره که حالا هستش بره به این سمت، نوید انشالله خبر خوبی رو خواهد داد. اساتید منم صحبت هایی کردم، من خیلی با دقت گوش میکردم، واقعا بحث داروسارا من خاطرم هست، تو خیابون 16 آذر ما در واقع فروشگاه کانو پرورش فکری داشت، من سال فکر میکنم 75-76 بود، دانشجوی بودم توی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، اومدم دیدم داروسارا رو اونجا گذاشتن، خیلی شیک بود، داخل اون فروشگاه شدم و قیمتش رو پرسیدم، قیمتش چنان در واقع بالا بود که من پیش خودم اون موقع هم، حالا من به زعم خودم این دغدغه رو داشتم، وقتی این قیمت رو دیدم، حالا فکر میکنم دهه 70 بود، این قیمت رو که دیدم گفتم خدایا آخه با این قیمت شما چطور میتونید با بحث باربی و حضورش که داره تو همه خانواده ها، همین الان داره خیلی از در واقع انیمیشن های تیوی سیریز داره فیلم هاش تولید میشه، انیمیشن هایی که به صورت مووی هست تولید میشه و این رقابت در واقع نتیجه جز شکست نداره، چون اصلا قدرت خرید نخواهند داشت. خیلی دوست داشتم بخرم یه نمونه برای خودم داشته باشم. دارم اشاره میکنم این فرمایشات اساتید عزیزم، خب این قضیه متاسفانه بعد من گفتن آقا این مدلی که الان ساخته شده این عروسک خیلی هزینه بر بود و اینطوری بود، گفتم خب اینم میتونه سوسیت فرهنگی بهش داده بشه، حمایت بشه. خب چطور میشه کار فرهنگی کرد وقتی کسی توان خرید رو نداره؟ حالا همین که خدمتتون عرض کردم، اگه شما هم میخواهید مطلبی رو بفرمایید من ادامه بدم خیلی طولانی نشه.
خواهش میکنم آقای مهندس قادری.
بله من هم عرض سلام دارم خدمت عزیزمون آقای خادم رود. این نکته رو من یادآوری کنم که عروسک داروسارا سال 80 وارد بازار شد و یکی از چالش‌های من با مدیرانم سر قیمت گذاری عروسک بود. یعنی من عرضم این بود که این عروسک که هر عروسک داروسارا 12500 تومن بود، خود 12500 تومن برای قشر متوسط جامعه به پایین برای عروسک قیمت بالایی بود. من عرضم
شهری یک ترم دانشگاه آزاد در اون سال چیزی نزدیک 14000 تومان.
بله بله بالا بود. یعنی خود من که دور و بریام می‌خواستن، میگم مثلا عمو دایی فلان بچهای اطراف که می‌خواستن به من که عروسک، واقعا برام سخت بود عروسک رو تهیه کنم، اما همون زمان عروسک باربی 35000 تومان به بالا بود. یعنی 35000 تومان یعنی اینکه یه عروسک ساده 35000 تومان بود به بالا تا 250000 تومان هم می‌رفت که اصلا مخمون سود می‌کشید. بابا مثلا میشه، یعنی یه قش خاصی میتونستن بخرن. من عرضم اون زمان این بود که برادران تصمیم گیرنده در حوزه قیمت گذاری، ما بایستی سوبسید اقتصادی بدیم برای داروسارا که سود فرهنگی برداشت کنیم، ولی این مورد اقبال و توجه قرار نگرفت. یعنی این یکی از چالش‌هایی است که حالا من اتفاقا در همون سال 92 در واقع راجع به این عروسک مطرح کردم که دست منم نبود دیگه، من که خودم نمیتونم قیمت گذاری کنم.
به نرخ الان تقریبا اگر اشتباه نکنم، ما چون به روز رسانی نرخ رو داریم،
دلار 920-940 تومانی،
نه سال 80 تقریبا 200 تومان بود، میشه تقریبا 3,600,000 تومان
80. آها درسته، عذر میخوام.
الان اگر بخوایم همونو با نرخ 12000 تومانی که شما فرمودید به نرخ امروز میشه 3,600,000 تومان، زیاده برای یک عروسک 3,000,000 تومان.
خب حالا من میخوام اینو عرض کنم که قیمت بالاست، قبول دارم،
یعنی حقوق کارگران 8 تومن اگر باشه
20000 عروسک داروسارا
فروش رفت.
نسل دوم عروسک داروسارا دو بار تجدید تولید شد، فروش رفت. البته قیمتش اصلاح شد، ابعادش اصلاح شد،
مباحث حرکتیش اصلاح شد.
بله این همه اصلاح شد، ظریف‌تر شد، فلان شد. نسل بعد از داروس، یعنی نسل سومش که دیگه من کانون نبودن،
شایعاتش رو یادتونه؟
بله بله،
یک سری شایعات حول شکل گرفت که شاید بتونیم بگیم ضربه زد بهش. مثلا گفتن دارا و سارا داره از چین وارد میشه، اینو یادتون میاد؟ شما شنیدیدیش کدوم؟
بله،
میگفتن دارا و سارا عروسک، یعنی چالشی بود آقا این چه عروسک ملی که داره تو چین تولید میشه؟
بله.
چه چرا راجع به این موضوع اطلاع رسانی نشد، روشنگری نشد؟ یعنی ما ابزار اطلاعاتی نداشتیم بیاد به ما.
ببینید من متاسفانه و لاجرم در واقع مقابل رسانه‌ای داراسارا بودم اون زمان.
بله.
یعنی این رو من خیلی مصاحبه کردم در ارتباط با داراسارا، یعنی تو آرشیو کانون شاید نزدیک چند هزار صفحه پرینت.
همین الان هم داراسارا بزنیم چیزی نداره که چند میلیون مطلب میاد.
بله بله. یعنی چیز هست. ببینید داراسارا که میگم همه اینا ظرافتی داره. داراسارا من 3 سال تمام مراکز تولیدی و زیرپله‌ای در ایران رو گشتم که این عروسک رو از مدل تبدیل بکنه به محصول. متوجه شدم که خودم هم چون تجربه اولم بود در ارتباط با عروسک سازی صنعتی، فکر میکردم این کار شدنیه، بعد دیدم نشدنی نیست. یعنی در واقع ما دانش فنی لازم برای تولید عروسک صنعتی برای این موضوع رو نداریم. حتی اونم طرح مسئله کردم با هیئت مدیره و مدیر عامل کانون. اون موقع آقای چینی فروشان مدیر عامل کانون بود. به ایشون عرض کردم که آقا جون شما الان تحت فشارید، من تحت فشارم، کانون تحت فشاره، یا بیایم اعلام کنیم که آقا ما این ایده خوب رو نتونستیم تولید کنیم، یا اینکه اینه مثل خود آمریکایی‌ها که باربی رو دارن در چین تولید میکنن ببریم خارج از کشور تولید کنیم. اتفاقا اون موقع نمیخواستیم ببریم چین تولید کنیم توی چیز. و آیه چینی فروشان گفت نه من مصاحبه میکنم این حرفو میذارم. گفتم نه برادر من، چرا شما بخواید مثلا خودتو مثلا تو این قضیه جام زهر رو شما بنوشید، بذارید
جنگو شما.
آره. بعد خب با هیئت مدیره مطرح شد، منم رفتم طرح کردم که آقا ملی بودن یک کالا به این معنا نیستش که اون کالا حتما و الزاما در اونجا تولید بشه. کما که وقتی میگیم خودروی ملی، الان شما هر خودرویی که میگید ملیه، هر خودرویی که میگید، حالا چه مال سایپاس باشه چه مال ایران خودروست، هر، یعنی من یادمه همون زمان برای اینکه پاسخ خبرنگار همشهری رو بدم بهش گفتم خود سمن که به عنوان اولین خودروی ملی ثبت شد و مطرح شد 250 شرکت اروپایی و غیر اروپایی دارن قراره این قطعه میسازن، اما ملی به این معناست که این دیزاینش و طراحیش و سرمایه گذاریش و لیسانس این برند مال ماست. تو دنیا همین مرسومه. ملی بودن در فرهنگ ما غلط تلقی شده که هرچی که میگیم ملی یعنی مطلق ما
صرف تا صدش داخل
اینجا باشه. این خب اینو من گفتم ولی حالا تو چند تا مصاحبه هم عرض کردم. بله ما مجبور شدیم چون دانش فنیشو نداشتیم نمیتونستیم از این ایده دست برداریم. دیزاینش کاملا دیزاین خودمون بود، طراحی لباسهای محلیش رو بچه های در واقع دانشجوی دانشگاه از طراحی لباس دانشگاه از زهرا طراحی کردن. نظارت هنری این دورش هم با خود من بود، یعنی خود همین رو من نظارت داشتم توی این موضوع و اصلا این باب از این بابت موضوع نبود. قراردادی که بسته شد برای تولید این عروسک با انتقال تکنولوژی بود. یکی از چالش‌های من با مدیران وقت همین بود که آقا ما تو این قرارداد نمیشیم به انتقال تکنولوژی. الان که نسل اولش یعنی اون 40 سانتی متوقف شد با اون اصلاحاتی هم که انجام داده بودیم، حالا به هر دلیل قالباشو بیاریم. شاید من ده ها نامه نگاری کردم که آقا قالبای این می، چون من میدونستم قالب ها یعنی مطالعهش دانش فنی، نکردن این کارو. خب من دیگه من چیکار میتونم انجام بدم؟
حتی یه چیزی تو صحبت که باهاتون داشتم یادم میاد یه خاطره تکین گفتین قرار بود ایده هایی که داشت حتی دانشگاه دارا و سارا رو ظاهرا می‌خواستین یه همچین کاری اینجور که اگه درست فیگر
نه دانشگاه نه من عرضم این بود
که
مؤسسه فرهنگی داراسارا تأسیس بشه که یک جماعت فرهیخته هنرمند توانمند با یه بودجه مستقل صرفا راجع به داراسارا
با ایده های جدید بیان.
بله یعنی اصلا ببینید آیه هاشمی داراسارا 3 سال بازار لوازم و تحریر قبضه کرد. 3 سال یعنی همه من خودشون گزارش، یعنی گزارشش دائما به دست من میرسید. یعنی اسپایدرمن و بتمن و باربی و نمیدونم کیتیکت و اینا همه رفتن غلاف کردن تو بازار، کسی مانع اونا نشده بود، ولی انقدر استقبال شد که 3 سال بازار قبضه شد. خب این یه اتفاق خوبه دیگه، با تداوم پیدا کنه دیگه. شما میدونید در اون نمودار رشد یک محصول بایستی شما وقتی این داره رشد میکنه میره بالا، یه جایی خط در واقع افقیه، بعد کم کم میکنه میاد پایین، وقتی میاد پایین یه پالس بهش میزنن دوباره میره بالا. خب نکردن، نه اینکه نفهمیدیم، گفتیم، مطرح کردیم، قصهشو خوردیم. یعنی به راحتی و مؤدبانه بنده رو حذف کردن تو این پروژه، و بدتر از اون یعنی من اینو عذرخواهی میکنم، یعنی شرم‌آورترین حرکت هم انجام دادن. بعد از اینکه بنده رو بازنشست کردند، عروسک رو 30 سانتی رو اومدن ورژن بعدی رو بر اساس اسناد من تولید کردن، اسم طراحش رو گذاشتن یکی دیگه. یعنی از اینش که وقتی این گزارش رو به من دادن و من رفتم، باورم نمیشد. وقتی من رفتم دیدم نه، اسم یک کسی دیگر رو گذاشتن با همون مدیری که زمان من مدیر بود. یعنی اینجوری نیستش که حالا من نیستم مدیر بعدی هم نمیدونه، حالا اون خودش اومده فرصت طلب، با وجود همون مدیر.
چه شکایت نکردین جناب قادری؟
این اتفاقا آقای صالحی وزیر، چون من داشتم اون گزارشی میدادم، گفتم آقا حرفت غلطه، حرف درست اینه. بعد اینم گفتم، گفت چه شکایت نکردی؟ گفتم چون توف سربالاست. من اگر این شکایت رو میکردم فردای روز بی بی سی با من زنگ میزد، شروع میکرد حالا مثلا داستان شروع میشد دیگه، و من چی باید میگفتم؟
هنوزم معتقدین که
نه من
ایراد از هنرمند
نه اشتباه برداشت نشه. من میگم ما اینجا که نشستیم داریم صحبت میکنیم، برداشت شنونده ای ما این نباشه که ما داریم یک طرفه به قاضی میریم. من قصد دفاع از هیچ کسی ندارم، نه لحن علی کسی صحبت نمی‌کنم.
کار درست کردی،
چون من میگم بیاین خودمون رو به چالش بکشیم.
ولی قبول نمی‌کردی، شما حرف زده نمی‌شد.
ما قرار هست که بیاین بررسی کنیم مشکل کجاست.
ولی قبول کنین جناب هاشمی که ما متاسفانه
خدا منو با احتیاجیست منو قاضی.
نه شما خطاب قرار بده در واقع همه دوستان
شنونده ها بشنون.
بله ما مدیران متاسفانه کاسه مدیرای فرهنگی، حالا توی بخش فرهنگی ما داریم الان صحبت می‌کنم، بقیه مدیرا رو من کاری ندارم، کاسب‌های خوبی نیستن.
اینو استفاده آقای خادم رو بفرمایید، من این نکته رو طرحم مطرح کنم.
استاد کام جناب آقای هاشمی، من یه بحثی رو عرض کنم خدمتتون. ببینید اینی که ما حالا من به عنوان یه هنرمند اساتیدی که اونجا تشریف دارن، ببینید اینی که ما خودمون وابسته و وامدار حمایت بخش دولتی سالهای سال دیدیم و همچنان داریم به این حیات این تیپیمون ادامه میدیم، به نظر من کوچکتر یه واقعا بسیار ضعف بزرگی. اگر ما میتونستیم نگاهمون رو به سمت جلب و جذب سرمایه گذار بخش خصوصی ببریم، همین چیزی که الان داره در واقع توی تولید انیمیشن پویانمایی صنعتی خدا رو شکر اتفاق میفته، اون وقت به نظر من این حضور خیلی از محصولات، چون ببینید الان عروسک در واقع میشه فقط برای کودک و خردسال دیگه، نوجوان من نمیره به سمت عروسک، اون الان باید خوراکش برای این فضا منه. چی باشه؟ یعنی ما باید به این فکر کنیم، یعنی الان چه که اتفاق می افتاده و بوده، خب بوده، الان به نظر من نوجوان که خب عروسک نمیخواد. الان من یه مثال خدمتتون عرض کنم، ببینید من دختر خودم که نزدیک 5-6 سالشه، چند روزی چند هفته بود که بابا برام فیگور مثلا یونیکورن رو برو پیدا کنه، یعنی اسبای بالدار شاخدار اینا هستن. گفتم بابا این که اینطوریه. گفت بابا نه من دوست دارم، من میبینم، من نمیدونم اینجا میبینم، اونجا میبینم، تو دفترها میبینم. شما ببینید من این فیگور رو رفتم مثلا کجای شهر تهران، مثلا در بازار تهران یه مغازه مثلا چند تا فیگور کوچیک رو که خیلی هم جذاب بود، هزینه آنچنانی هم تو تولید نداشت، خب پیدا کردم. اونم با چه از این بپرسم از اون بپرسم، میخوام همین رو عرض کنم. خب این فیگور دیگه اون عروسک نیست که اون هزینه های تولید داشته باشه، اما برای بچه ها خیلی جذابه. اینه که ما در قالب های مختلف، چون شما ببینید اگه ما برگردیم تو همین قضیه بازار پردازی فرهنگی، تو قالب های مختلف اینا ورود میکنن، یعنی ذهن بچه از همون بچگی با نمیدونم عروسکش، با نمیدونم تیشرتش بیایی تا خیلی از محصولات، و این ادامه پیدا میکنه و بچه با این رشد میکنه. من اینو میخوام عرض کنم که اگر این فضا ایجاد شه، خود ماها هم خیلی کوتاهی داشتیم، یعنی ما اگر در تنوع در تولیدات ما، خودم عرض میکنم و حوزه کاری خودم عرض میکنم، اساسی من که خب من دارم همینو عرض میکنم، بحث جذب سرمایه گذار خصوصی میتونه دست ما رو بازتر کنه. ما خیلی از گلایه هامون رو که در واقع داریم از بخش دولتی که خب بجاست در واقع کمتر میشد، اون موقع میتونستیم با بخش خصوصی دستمون بازتر باشه، به بحث در واقع به فرمایید صادرات این محصولات فرهنگیمون فکر کنیم. اینها میتونه خیلی کمک کنه. اگر به این سمت بره، به نظر من نوید یک آینده خوبی رو میره، چون نوجوان امروز ما، آقا شما ببینید، من با فضای آموزش پرورش هم در ارتباطم دارم، میبینم دختر در واقع بفرمایید 15 ساله من دنبال همین شخصیت هایی است که من نمیتونم اینجا حالا چون در واقع برنامه زنده است مطرح کنم، دنبال شخصیت هایی است داره از اون الگو میگیره، ما به خودمون تا بیاییم ببینیم الگوشو گرفته. خب پس ما تا کی میتونیم، تا کی باید این وایسیم و به جای قهرمان سازی درست، به جای الگو سازی، به جای همون تبیین فرهنگی که فرمودن مقام معظم رهبری تبیین کردن، وایسیم که اونا خدا که فرهنگی بدن. خب الان چیه؟ گذشته، ولی باید ما یه خودمون تو این در واقع سنف‌هایی که داریم به سمت جذب بخش خصوصی بریم. چرا؟ چون بخش خصوصی وقتی ببینه برایش درآمدزایی داره ورود میکنه، حتی اگر نگاه و چشم‌انداز در واقع فرنگی نداشته باشه، یه کار خوب تو هر کدوم از این حوزه‌ها باشه ورود میکنه. ما هم خب از این فرصت به نفع خودمون استفاده میکنیم، حرفمون رو میزنیم، کار فرنگی میکنیم، درآمدزایی میکنیم. به نظر من این یکی از بحثایی که بیشتر به خود ما مترتبه و ما خودمون یه خورده باید این فضا بریم. شاید این بحث بازارپردازی فرهنگی کمک کنه به خود ماها، چون ببینید ما یه سری رویداد داشتیم، حالا من مطرح میکنم، به نام رویداد رویازی. این رویداد رویازی که در واقع خود بخش فناوری خود ریاست جمهوری هم خودش عهده‌دارش بود تو بخش در واقع بخش اولش، این زمینه رو داشت فراهم میکرد که من کسی که میخواد خلق شخصیت کنه، داستان انیمیشن کار کنه، از همون اول به بحث بازارپردازی فرهنگیش فکر کنه و همین باعث بشه که چه از لحاظ مالی ساپورت بشه برای کارهای بعدیش، برای تولیدات بعدیش، و یه جوری کار تولید کنه که این کار حتی برای خیلی از کشورهای دیگه هم جلب توجه کنه و فروش داشته باشه. بنابراین من همین رو دارم عرض میکنم. خب میگم آقا اگه کودک ما با عروسک، خب بله باید باشه، چرا؟ همون عروسکش مال بوم ما، مال فرهنگ ما، مال داستانهای کهن ما، مال موتیوهای ما و خیلی از اسطوره‌های ما نباشه، چرا نباشه؟ یعنی یه برداشت خوب ما نداشته باشیم امروز از اونها. ببینید ما تو این چند سال، من البته نمیخوام خیلی حوزه عروسک و اینا رو ورود کنم چون اصلا نیستم اونجا، عروسک هایی که من تو ذهنم بوده یه دونه کلاه قرمزی بوده تو این سالها و یه دونه هم جناب خان بوده. شما بفرمایید عروسک دیگه رو که من خاطرم نیست، که خیلی حالا یه سری هم تولیداتی داشته، تولیدات پویانمایی شکرستان بوده که شخصیتاش وارد بازار شدن ولی خیلی فکر نمیکنم استقبال شده باشه. خب یعنی چی؟ یعنی که آقا خیلی از این خروجی هایی که ما داریم برای عروسک از مسیر همین تولیدات پویانمایی در واقع یا کارها و فیلمها، تولیدها رسیده به سمت صنعتی شدن و تجربیات موفقی داشته. اگر ما بتونیم این سمت و سو رو در واقع هدایت کنیم، یعنی من انیمیشن ساز، اصلا اینو ممکنه من تو فضای هنری خودم غرقم، دغدغه‌ام دغدغه‌ای خاصیه، ولی به خودم میام میبینم پروژه تموم شده و یه پروژه بعدی و بحث مالی در مشکل دارم. اگر کسی باشه که این مسیر رو به من نشون بده، مسیر رو فراهم کنه به سمت بازارپردازی فرهنگی، مسلماً تیم بهتری، کار بهتری رو انشالله ارائه خواهیم
داد. انشالله. دوستان راجع به این شخصیت پردازی که شما میفرمایید، اسامی رو اسمی برم مثل اسکندر توی همون شکرستان که اقبال خوبی هم باش مواجه شد. آقای ترام شما نکته رو نمیخواد اشاره کنید؟
من نکته زیاد دارم، عذر میخوام، بذارید میخوام یه خلاصه تا اینجا بیام و کار من کلا شاید تو این برنامه کلا این پاورقی نوشتن اون پی نوشت باشه که من از اولش تا اینجا بیام. البته ببینید یه ذره از تقریبا اول شروع کنیم. بحث باربی مطرح شد، استاد به درستی مطرح کردن که اصلا یک کجا آمده، چه شکلیه. من واقعا نمیدستم این تاریخ چشه، ولی چیزی که میدیدم همین رو فهمیده بودم و استاد خب به درستی تاریخ بود ما استفاده کردیم. خود باربی اصلا من خودم میبینم عروسک های دیگه بچه هن. این عروسک اصلا بچه نیست، بچه رو از بچگی دور میکنه، یعنی بچه رو وارد دنیایی میکنه که وارد دنیای خشن میکنه، در حالی که
وارد دنیایی میکنه که دنیاش نیست،
دنیاش نیست. شاید به نوعی خلاقیت بازیگوشی رو ازش دور میکنه، تو رو آماده میکنه واسه مثلا یه زندگی که نه، برای یک جنگ در آینده. یعنی تو مثلا باید یه سرباز باشی توی عراق و افغانستان برای ما بجنگی، یا مثلا شما باید جایزه نوبل بیاری یا فلان یا فلان. خب اصلا بچه چرا باید وارد همچین دنیایی بشه؟ و خب این یه چیز خیلی عجیبیه و من میتونم بگم که احتمالاً خیانت در حق کودکانه، جدای از اون که بلوغ زودرس. و حالا چرا استقبال شده ازش، میرسیم به صحبت استاد رساقی. اون فیلمی که دیدن و من فرمودن و من دیدم، منم چند سال پیش دیدم. خب حالا شما هم نکته درستی فهمیده، نقش هر کسی چیه. خود فیلم در ابتدا من اینو بگم که حالا ما این فیلم رو تو قرارگاه بررسی کردیم، یه خود فیلم یه جورایی مثل همه فیلمان دیگه خواسته سمت و سو بده به خود فیلم و تهش هم یه نتیجه گیری عجیب غریب شده از فیلم. خب اون عروسکی که گذاشتن جلوی کودک فکر نکنم باربی باشه، یه شخصیت موبلاند حالا چیزی بود، من فکر کنم الان دقیق یادم نمیاد، به نظرم باربی نبود. و اون عروسک ایرانی که گذاشتن جلوش واقعا عروسکی تاپ ایران نیست، یه عروسک معمولیه. و حالا استاد فرمودن که شما گفتید که خب مثلا بچه یعنی تو اون سنم بهش تهاجم فرهنگی وارد شده، استاد به درستی فرمودن که بچه نوزاد نیستش که، لوح خام نیست. خواستم از اینجا برسیم به این مطلب که اتفاقا ما میخواییم توی پارسا رو به اینجا برسیم. به کجا میخواییم برسیم؟ ما همیشه حالا الان این چند وقتم خیلی انگار روشنفکرانه شده که به اسلام فوش بدن و فقط بگن که اسلام فقط فلان چیز رو ازش حذف کنی کلا میشه سه صفحه. نه، اسلام و حالا حتی شاید توی فرهنگ خود ایرانمون هم قد تا قبل اسلام ببینیم، میگه اصلا نوزاد که نه، بچه 5 6 سالم نه، تو رحم مادره باید باهاش صحبت کنی، براش لالایی بخونی، باهاش حرف بزنی، بهش آموزش بدی. حالا قرآن که مثلا شاید به نظر من غیر زیباترین کلامه مثلا که من شنیدم، حتی با اینکه زبان منم عربی نیست، میگه برای بچه قرآن بخونی، بچه با این اونس پیدا کنه. پس ببینید اسلام اون زمانی که غربی ها نمیدونم کجا بودن، درگیر جنگ بودن، داشتن سرزمین ها رو فتح میکردن، غارت دریایی میکردن، نمیدونم داشتن چیکار میکردن، همچین حرفایی زده و واقعا سبک نباید بشمانی. و خب ما تو داستانمون هم داریم، پس کودک از قبل تولد مورد یه سری اتفاقات قرار میگیره، کما اینکه اگر مادر تون ایام حالت بدی داشته باشه میتونه یک عمر متوسط 50-60 ساله فرزند و مخاطرهایی روبرو کنه. پس ما از اونجا مواجهیم. اما حالا چرا ما یک اختلافی داشتیم با غربی ها، یعنی یک اختلاف سبک یا اختلاف روش که اونها این شدن و ما این؟ حالا این مباحث واقعا به درستی توی دبیرخانه قرارگاه بازارپردازی صنایع فرهنگی پیشبینی شده بود و خب اطلاعات جالب اینجا رسید. میگن که مهندس آقایی، میگن که ما ادبیات، کما اینکه آقای تعاملی و خانم قرایی هم چند جلسه پیش اومده بودن، ایشون هم تایید کردن، فقط حرف مهندس آقایی نیست. میفرمان که ما ادبیات کودک و نوجوان نداریم، یعنی فکر نکردیم که مثلا ادبیات ما همه بزرگساله. ما نیومدیم یک بار یه جهان روایت برای کودکمون بنویسیم. اما خب ما از اون ور لالایی‌های مختلف داشتیم، یعنی شاید داستان مکتوب نداشتیم ولی لالایی‌هایی داشتیم که تو هر محله‌ای، یعنی هر محلی، هر منطقه‌ای از کشور حاوی مضامین و جهان‌بینی است. مثلا خودم عرض کردم مثلا کسی که دم دریا بوده از برای بچه‌ش از ماهیگیری و پدر تو دریا شنیدیم هم، ولی ما ادبیات کودک و نوجوان نداشتیم. احتمالاً ادبیات نقطه آغازه که یک جهان و واسه کودک میسازه، روایت میکنه. و اینو میخواستم میگم که حالا شما فرمودید که ما شخصیت نداریم، این هم قهرمان داریم واسه بچه هامون پرورش بدیم. ما خب عزیزان مثل آقای جانباز به درستی مطرح کردن تو اون جلسه نشسته شورای پارسا را که ما، یا حتی دکتر امامی هم نکاتی مطرح کردن که